منتشر شده. این کشش به تاریخ در دکتر هم وجود داشته، در حدی که زمان انتخاب رشته برای ادامه تحصیل بین رشته پزشکی و تاریخ مردد بوده، هرچند به توصیه پدر رشته پزشکی رو انتخاب میکنه.
مثلا من یه خاطره دیگه خدمتون بگم، ما با فاو نیم ساعت فاصله داشتیم، یه سر آمبولانس اونجا بود. خانم آمبولانسا خودکشی میکردن که برن مریض بیارن، دلشون مخواست است دیگه سبقت بگیرن، میگفت نوبت منه. میرفت حالا 10%، 30%، 50% گوله میخورد، ولی با وجود این سبقت میگرفت از میرکی. الان شما توی مرکز بهداشتی آمبولانس خبر میکنین تو برو من برم فلان بره، من خسته شدم، ولی اونجا اصلا نبود. و این روحیه یه روحیه بسیار عالی است که ما شاید در گذشتم در تاریخ خودمون این روحیه رو داشتیم، و به همین دلیل ما همه کشورهای مختلف زبونشون عوض شد، داغون شدن، ولی ما با تمام خطرات برمومد هنوز ایران باقی موندیم. اگه ما من چون تاریخ خیلی دوست داشتم، همیشه تاریخم خیلی خوب بود نمرش، و معتقدم که تاریخ بخونیم ما اینو داشتیم. خانم ما دوران سیاه داشتیم، دوران غیر سیاه داشتیم، و به دست خود مردم هم درست شده بود. واقعا ما هر وقت دوچار تنگنا بشیم مردم خود شد. فقط یک کسی میگفتش که مربا رو وقتی میپذی، اون کسی که مربا میگه یه دفعه میگه که الان موقعشه که مربا رو در آتش خاموش کنیم، چون نقطه بیشتر بذاره با هم چی میگن یه جوری به هم میچسبه و تبلور پیدا میکنه، کمتر بذاره بعد ترش میشه. مردم ما هر وقت به اون مرحله رسیدن حرکت کردن و ساختن دو مرتبه مملکت رو. مردم ما مردم با ایمانی هستن، اخلاقشون خیلی خوبه. اگه الان ما افت اخلاق داریم، مثل اینه که من الان نمیلرزم، ولی اگه هوا خیلی سرد شد من میلرزم. من نمیخوام بلرزم، ولی هوای سرد منو میلرزونه. هر چقدر جلو خودم بخوام بگیرم میلرزم. اینه که محیط میتونه که در من اثر بذاره، من آدم بدم کنه، ولی دوباره یه باد خنکی بخوره هممون برمیگردیم به حالت که در جنگ داشتیم. شوخی نداره، مردم از خونهشون فرار میکردن، من که برم بجنگن.
وقتی مصاحبه ای تموم میشه، حرف ها و تصویر هایی هستن که مثل هواپیمایی که از آسمون میگذره ردشون جا میمونه، مثل موسیقی جنگی که دکتر میگه صدای توپ ها میساختن، یا پزشکی که به مرغابی های توی آسمون نگاه میکنه و منتظر ریختن بمب ها میشه، یا فرمانده ای که توی بیهوشی به فکر تنهایی رزمنده هاشه. تکه هایی از تاریخ ما که اگر گم بشن، انگار ماییم که گم شدیم.
خیلی مهمه که آدم از خودش راضی باشه، برای اینکه آدم به خودش دروغ نمیتونه بگه. ولی من من حس المجموع از خیلی سانا راضیم، ولی من حس المجموع از خودم راضیم. یعنی فکر میکنم که اون که توانم بود انجام دادم، خیلی بهتر میتونستم انجام بدم، ولی انجام دادم. من در بدترین شرایط از ایران نرفتم بیرون، در حالی که میتونستم برم بیرون. یعنی با سابقه داشتم، با دوستایی که اونجا داشتم، مثل برق کار میتونستم بگیرم. ولی نه، هیچ وقت، نه اون موقعی که برگشتم به ایران و نه موقعی حالا یا انگلیس که بودم فکر نکردم. فکر کردم من اصلا یه چیزی به قوله فرانسوی اتراجه هستم اونجا، من یه چیزی ناچسبم. حالا شاید من نقیدم و خیلی هم نمیپسندن، ولی من هیچ وقت فکر نکردم که من اونجا زندگی کنم، در حالی که زندگی من خیلی مشکلات زیاد داشتم. یعنی مشکلات مرگ و زندگی داشتم، مشکلات تحقیر داشتم، منو سه بار از دانشگاه بیرون کردن
به دلیل گرایشات سیاسی،
به دلیل عقاید سیاسی اجتماعی. همیشه هم دانشجو منو آوردن. هر نه نه، من حالا با هم صحبت میکنیم با بچه های ما که الان همشون 60 سالشون دیگه و میشنیم تعریف میکنیم و میخندیم. خانم
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
آتش عشقت به جانم خانه تو من ز عشقت بیقرارم، من ز عشقت بیقرارم، آرزوی جست و در سر ندارم، در سر ندارم، من ز عشقت بیقرارم، من ز عشقت بیقرارم، آرزوی جست و در سر ندارم، در سر ندارم. یک نفس با من نشین یار دیری، یک نفس با من نشین یار دیری، قصه ای در سینه دارم تلخ و شیری، وای تلخ و شیری، از غمت آب و گله من، از غمت آب و گله از غمت آب و گلی من، از غمت آب و گلی من، مهربونی با همه جز با دل من، جز با دل من. می‌شود آیا که روزی بازگردی، می‌شود آیا که روزی بازگردی، بازگردی با دلم دمساز و گردی، دمساز و گردی، بی وفا دادی به بادم، بی وفا دادی به بادم، کی رود ای نازنین جورت زیادم، جورت زیادم، بی وفا دادی به بادم، بی وفا دادی به بادم، کی رود ای نازنین جورت زیادم، جورت زیادم.
تابستونه با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی، و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هاتون رو با رادیو سلامت پربارتر کنید.
علیون خب بگوش جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفی حقا، امام الانس والجنه.
یا علی
یا علی
یا علی یا علی.
این خب انسان رو به مقامی میرساند که
که
آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل میشوم.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد، نهج الحیات است.
عقیق
ها زیاد میشتویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدار ها و فقیر ها که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدمایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیزی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه دو روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نام 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه‌های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کن، چگونه زندگی کنیم.
روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. این که کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادیم و خیلی کتاب‌ها و پیام‌ها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوال‌های مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبت‌هایی در قالب جواب برای سوالهای ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنید.
رسم روزگار نسبت به خوشی ها و سختی های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره.
چجوری با دنیا تا کنیم که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
فرزندم انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی. فرزندم اگرچه من به اندازه عمر پیشینیان زندگی نکردم، عمر نکردم، خب انی و ان لم اکن امرتو عمر کردم، زندگی کردم، عمر من کان قبلی، فقط نظرتو فی اعماله. من به اندازه همه گذشتگان عمر نکردم، اما در اعمال پیشینیان نظر کردم. و پیشتر عرض کردم نظر کردن به معنای
تأمل کردن، فکر کردن. فقط نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم، و در اخبار گذشتگان اندیشیدم. این دعوت قرآنی است از بند شما در بسیاری از آیات قرآن. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلكم. مردم در زمین سیر کنید و بیاندیشید و تأمل کنید در سرگذشت پیشینیان خودتون. امیرالمومنین میفرماید من چنین کردم. و ان لم انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی فقط نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم و سیر کردم در آثار پیشینیان. حتی عدت که احدهم، تا جایی که گویی یکی از آنان شدم، انگار همراهشون بودم، انگار این تجربه رو در این تجربه شریکشون بودم. حتی عدت که احدهم بل که انی به منتها الی من امورهم، بلکه به خاطر آنچه که از این مطالعه و سیر در گذشتگان به دست آوردم، قد عمرت مع اولهم الى آخرهم، انگار که از همراه اولینشان تا آخرینشان چیکار کردم؟ انگار باشون زندگی کردم. سوال: ما میتونیم طول عمر خودمون رو افزایش بدیم؟ بله، همونطور که میتونیم عرض عمر خودمون رو افزایش بدیم. عرض عمر چیه عزیزان؟ کیفیت زندگی. طول عمر چیه؟ بهره‌برداری از تجربیات دیگران. میفهمد تا جایی که گویا از اولینشان تا آخرینشون باشون زندگی کردم، یعنی انقدر مطالعه کردم و درسای زندگیشون رو برگرفتم. فعرفت و صف و ذالک من کدره. اما تاریخ یه اشکال داره. تاریخ مثل یه دریایی میمونه، مثل یه اقیانوسی میمونه که اگر بی هدف بریم سراغش، من میدونم خیلی ها مخصوصا جوانا به خوندن کتابای تاریخی علاقه منده، روی کرده به تاریخ باید یه روی کرده بسیار بسیار هدفمند و برنامه ریزی شده باشه. اون غواصی که دنبال صدف در کف دریا میگرده، خیلی چیزا کف دریا میتونه پیدا بکنه، اما باید گوهرشناس باشه که وقتش حروم نشه، بدون صاف بره سراغ اون چیزی که دنبالشه. این آفت رو برای مثال عرض میکنم. امروز یکی از تهدیدهای اصلی عمر ما و جوانای ما در وبگردی اینترنت. یعنی غالبا میریم با یه هدف مشخص که مثلا میخوایم یه خبری رو دنبال بکنیم، میخوایم یه موضوعی رو سرچ بکنیم. متقبای اینجوریه که یه دفعه یه چیزی میاد رو صفحه که حالا اینجا هم قربتن الله کلیک کن ببین چه خبره. یه دفعه میبینیم شما رفته بودی 10 دقیقه یه کلمه رو سرچ کنی، بلند شی الان 6 ساعت نشستی همه کار کردی الا سرچ اون کلمه. از اینجا میره اونجا، از اونجا میره اونجا، از اونجا میره اونجا. یعنی این یه تهدید بزرگ عمر شده. خب بعضی وقتا بعضیا واقعا هدف ندارن، میگه آقا یه ساعت وقت فراغت داشتم رفتم پای اینترنت نشستم، هر چه پیش آمد خوش آمد، هر سایتی رو شد رفتم دیدم. اما یه وقتی هست که نه، من برنامه دارم که 10 دقیقه برم یه موضوع خاصی رو سرچ کنم، بلندشم برم دنبال کار زندگیم. یه دفعه میبینی انقدر سوژه رو این مانیتور هست که قلقلکت میکنه که حالا اینم ببین، چون ممکنه بعد یادت بره، ممکنه بعد فراموش کنی. مخصوصا وقتی که یه چیزایی میاد که این شانسی است که از هر 1,000,000 نفر همین الان این فرم رو پر کن، یه دفعه میشه سیتیزن امریکا. داستان تاریخ هم عیناً همینطوریه. انقدر جاذبه های کاذبه تو این عرصه وجود داره. این کتاب سینوهه اصلش یه کتاب خیلی مختصری بود، یه دفعه ترجمه فارسیش 3 جلد شد. خب اینم یه هنریه، حالا بدم نیست بالاخره، منتها اون حالت قصه نویسی رو قاطی حالت تاریخ میکنه. اتفاقا تو تاریخ برعکس، تاریخ اصلا علم تفصیل نیست، علم ایجازه. دقیقا یه سوال داریم، میخوایم ببینیم آقا مثلا خلفای عباسی معاصر با امام رضا علیه السلام کیا بودن؟ دو تا جواب ایکس هارون رشید و مأمون مثلا. دیگه حالا هارون رشید حالا کلاش چرنگی بود، قدش چند سانتی متری بود. این آدم رو میبره به بیراهه. یکی از عرصه های اتلاف عمر واقعا عرصه مطالعه کتب تاریخی است، اگر هدفمند نباشه، اگر برنامه ریزی نباشه. من اعتقاد دارم که تاریخ اقیانوس دروغه که آدم باید درش غواص ماهری باشه که حقیقت رو درش پیدا بکنه، که اون گوهر حقیقت رو درش پیدا بکنه. چون تاریخ رو غالبا مزبگیرا و خلاصه قلم به دستای عجیری نوشته بودن که نه آنچه، یا حتی میخوام بگم همشون هم اینطوری نبودن. من امروز وقتی میخوام تاریخ رو بنویسم، غالبا اون چیزی که دوست داشتم رخ بده رو می‌نویسم، نه اون چیزی که رخ داده رو، یا اون قسمت‌هایی از رخ داده رو که ازش خوشم میاد یا با اعتقادات من سازگار بود رو می‌نویسم. ولذا تعبیر زیبایی که امیرالمومنین علی السلام به کار میبرد، میفهمد فعرفت و صف و ذلک من کدره. پاک و ناپاک تاریخ رو به دلیل اینکه خیلی مطالعه کردم و تجربه کردم، این قدرت رو پیدا کردم. مثل این میوه فروشایی که دوتا تقه میزنن به هندونه میتونن تشخیص بدن که اوضاع چجوریه. تجربه است دیگه. تجربه تاریخ خان، تاریخ شناس، تاریخدان این میشه که عرفت و صف صف از چی گرفته میشه؟ صافی. در مقابل چیز صاف چیز کدره، ناصاف، غیر شفاف. میفرماید سره و ناسره تاریخ رو از یکدیگر شناختم و نفعه و بندرره، دانستم که قسمت‌های سودمند تاریخ کجاست. پس از هر یافته برای تو اون لباب خالص مغزش رو فستخلصو، یعنی چی؟ یعنی خالص کردم برای تو. یعنی من تجربه های حروم شدم زیاد داشتم، اما اونا که به درد نمیخورد دمر دور ریختم، اون لب لبابه به درد بخورش رو خالص کردم و الان در طبق اخلاص گذاشتم و به تو عرضه میکنم. ولی زمان میفهمد و خالص کردم برای تو از دریافت های تاریخی خودم و برگزیدم بخش‌های زیبای تاریخ رو و صرفت عنک مجهوله، اونایی هم که به درد نمیخوره، معلوم نیست چی، مجهول معلوم نیست چی به چی و کی به کیه، اینا رو هم دور ریختم، کنار گذاشتم. و رأیت حیث عنانی من امر که ما یعنی الوالد الشفیق. و دوباره امیرالمومنین برای اینکه اون چارچوب ارتباطی پدر و پسر رو دوباره تقویت کنن، میفهمد همه این کارا رو برای چی دارم میکنم؟ همون کاری رو دارم میکنم که هر پدر دلسوزی باید برای فرزندش انجام بده. یعنی یه وقتی بابا میشینه کنار سفره، مثلا ماهی رو برای بچه پاک میکنه، تیغاشو در میاره، بعضی وقتا غذای روح بچهش رو آماده میکنه، این خارای رو از غذای روح فرزندش جدا میکنه. و عرض میکنم و رأیتو، اون دیدم که این کار حیث و عنانی من امرک، این کار نسبت به تو ما یعنی الوالد شفیق، کاریه که هر پدر دلسوز، شفیق معنای دلسوزه، میدونین که یکی از صفات خدا هم هست. در دعای جوشن کبیر شبای احیای ماه رمضان خوندیم یا شفیق یا رفیق.
مولای من عزیزی و من عبد خار تو محتاج.